بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا موافقت با ظهور کتاب از مرجحات باب تعارض هست، و یا اینکه آنچه که در روایات مطرح شده مثل روایت راوندی که فأعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه، تمییز حجت از لا حجت هست که صاحب کفای این نظر را تقویت کرد، ولو در ادامه یک بحثی با اللهم الا ان یقال استدراک کرد و احتمال این که موافقت با ظهور کتاب مرجح باشد رو مطرح کرد. ما عرض کردیم اگر بپذیریم که خبر مخصص کتاب عرفاً مخالف کتابه، و این نیست که روایت راوندی در مقام تعارض ترجیح بده خبر موافق ظهور کتاب را با این بر این خبر مخالف با ظهور کتاب، و این که صاحب کفایه فرمود که لسان این روایت با لسان روایاتی که می گفت ما خالف الکتاب فهو و زخرف یا باطل یا لم نقله یا فضربوه علی الجدار یک لسانه، و چون مراد از ما خالف الکتاب فهو و زخرف یقیناً مخالفه به نحوه اخص مطلق از کتاب نیست، پس روایت راوندی هم شامل مخالف اخص مطلق از کتاب نمیشه، که ما هم این رو به عنوان مؤید ذکر کردیم، قابل جوابه. اگر احراز کنیم که عرف خبر اخص مطلق از کتاب را مخالف کتاب میدونه، اون وقت میگیم اطلاق روایت راوندی شامل این خبر اخص مطلق از کتاب میشه، و در فرض تعارض این روایت راوندی میگه ما خالف الکتاب فذروه. منافات نداره که در روایات دیگر که می گفت ما خالف الکتاب فهو و زخرف قرینه داریم بر این که چون مخصصات کثیره ای از ائمه صادر شده، پس این تعبیر که خبر مخالف کتاب زخرف است شامل خبر اخص مطلق نمیشه، چون قطعاً خبر اخص مطلق زخرف نیست، و این مقدار از تغایر بین روایات امری نیست که نشود به آن ملتزم شد. خب ما قبلا عرض کردیم ما خالف الکتاب فهو و زخرف شامل خبر عام من وجه با کتاب نمیشه، فقط خبر مباینه با کتاب و خبر مخالف روحی با کتاب رو میشه تعبیر کرد که زخرفون باطلون، ولی روایت جمیل که میگفت ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، که الغاء حجیت می کرد از خبر مخالف کتاب، او شامل عام من وجه هم می شد، چون نفی صدور نکرد، نفی حجیت کرد. این مقدار از اختلاف بین مفاد روایات چیزی است که لابد منه و محظوری پیش نمیاد. به تعدد دال و مدلول اگر بپذیریم که خبر اخص مطلق از کتاب مخالف کتابه، میگیم هر کجا مقید داشتیم به تعدد دال و مدلول، میگیم مراد مخالفی است که اخص مطلق نباشد. مقید ما تعبیر به زخرفون هست که باعث می شود خبر اخص مطلق خارج بشود، ولی این مقید در روایت راوندی نیست. پس عمده اشکال ما شبهه انصراف عنوان خبر مخالف کتاب هست از خبر اخص مطلق از کتاب، چون ممکن هست معنای مخالف ناسازگار باشه در مقابل موافق، یعنی سازگار. خبری که اخص مطلقه قرینیت عرفیه داره بر خطاب عام، او که ناسازگار نیست با خطاب عام، مفسر اوست، مخصوصا اگر به لسان حکومت باشد. مهم این شبه است. و این که به ما اشکال بکنید که آقا اگر شارع میخواست بگه خبر مخالف به نحو تباین یا عام من وجه با کتاب رو طرح کنید، این که اختصاص به فرض تعارض ندارد، پس چرا امام فرمود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله؟ اینو قرینه بگیرید که معلوم میشه که اینجا مراد از خبر مخالف یک خبری است که اگر معارض نداشت حجت بود و اون خبری است که اخص مطلقه. خب جوابش رو عرض کردیم که چه اشکال داره امام فرض مبتلا به مردم رو بیان کنند و برای این که مردم دچار غفلت نشند ممیز حجت از لا حجت رو بیان کنند، تا بسیاری از اختلاف ها به این وسیله علاج بشه. این محظوری نداره. در روایات دیگر هم مشابه داره، از جمله روایت میسمی که نقل میکنه که روزی از امام رضا علیه السلام سوال شد قد اجتمع عنده قوم من اصحابه و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین فی الشیء الواحد. دو حدیث مختلف در شیء واحد هست، نزاع کردن اصحاب امام رضا علیه السلام که چه باید کرد. امام علیه السلام فرمود ان الله حرم حراما و احل حلالا، فما جاء في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله فذلك مما لا يسع الاخذ به. خداوند حرام هایی را تحریم کرد، حلال هایی را تحلیل کرد. اگر حدیثی دیدید که حلال خدا را حرام بکند یا حرام خدا را حلال بکند، فذلک مما لا یسع الاخذ به، لان رسول الله لم یکن لیحرم ما احل الله ولا لیحلل ما حرم الله. بعد در ادامه فرمود انا لا نرخص فی ما لم یرخص فیه رسول الله ولا نأمر بخلاف ما امر رسول الله الا لعلت خوف ضرورت، یعنی تقیه ممکن است بکنیم و الا نمی شود ما حرام کنیم چیزی را که پیامبر حلال کرد یا پیامبر حرام کند چیزی را که خدا حلال کرد. می بینید در مورد حدیثین مختلفین معیار دار، فرمود اگر خدا چیزی را دیدید حرام کرده و این حدیث میگه حلاله، این حدیث رو ترک کنید. ممکنه شما بفرمایید خب این روایت میسمی موضوع سؤال حدیثین مختلفین بود، امام ابتدا به ساکن بحث حدیثین مختلفین رو مطرح نکردن و لذا سؤال از حدیثین مختلفین شد. حضرت فرمودن اون حدیثی که تحلیل می کند حرام خدا را یا تحریم می کند حلال خدا را، آن را ترک کنید. اما ابتدا به ساکن در روایت راوندی امام بفرماید اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، این ظهور داره در این که اختلاف حدیث تأثیر داشته در این حکم، و این در جایی است که اگر این اختلاف حدیث نبود ما به اون خبر مخالف کتاب اخذ می کردیم. پس باید هم کنیم خبر مخالف کتاب را بر مخصص کتاب یا حاکم بر کتاب. جوابش اینه که اولا چی میگه که در روایت راوندی کلام امام مسبوق به سؤال نبود، نقل نشده است؟ مگر شما هر چیزی را که از شخصی نقل می کنید معناش این است که شما سؤال نکردید او ابتداء به ساکن این کلام را فرمود؟ خب یک از نظر عرف بدوی که این مطالب فهمیده نمی شود که چقدر تأثیر دارد ذکر سؤال یا حذف سؤال. عرف فرقی نمی بیند، سوال می کند از حدیثین مختلفین جواب می شنود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، میاد میگه امام اینجور فرمود. حالا من سوال کردم امام اینجور فرمود یا امام ابتدا به ساکن فرمود، اینها معلوم نمیشه. ثانیا بر فرض امام ابتدا به ساکن بیان فرمود، چه اشکالی دارد برای علاج مشکل مردم در مواجهه با حدیثین مختلفین یک معیاری بدهن که بسیاری از این مشکل ها حل بشه؟ بفرمان اون حدیثی که مخالف کتاب هست او رو ترک کنید و اون حدیثی که موافق کتاب هست عکس کنید. اگر معارض هم نبود همین طور بود، ولیکن حالا که معارض هست با این ضابط مشکل شما در بسیاری از موارد حل میشه. حالا اجازه بفرمایید روایت دوم که استدلال شده به آن بر ترجیح به موافقت ظهور کتاب، روایت عمر بن حنظله است. قبل از این که این روایت رو بخونم یک مطلبی عرض کنم و اون این است که شیخ در عده در مجموع مطالبش معلوم می شود این را پذیرفته است که اگر دو خبر متعارض بودند و هیچ کدام متواتر نبودند، یکی موافق با عموم کتاب بود و دیگری مخالف عموم کتاب، به اون حدیثی که موافق عموم کتاب هست اخذ میکنیم. ولیکن وجهی که ذکر میکنن چه در کتاب عده و چه در کتاب استبصار، اینی که میگن چون با این مطلب حکم معلوم است، مشکوک نیست. وقتی که عموم کتاب موافق بود با این حدیث، حکم این مطلب معلوم می شود. یعنی به عنوان مرجح تعبدی مطرح نمی کنند موافقت با عموم کتاب را. میگن فالعمل بما یطابق العموم ایزن اولا لانه یسیر و معلوما صحته مثل العموم. دلیلشان این است که خب وقتی این خبر مطابق با عموم کتاب است، عموم کتاب هم معتبر است، این خبر هم می شود معتبر. و در جایی که خبری است که مخصص کتاب است ولو معارض ندارد، اونجا فرمودن اگر علما عمل بکنن به این حدیث ما هم عمل میکنیم، چون اجماع داریم بر عمل به این حدیث. اما اگر یک حدیثی بود که نه، ظنی بود و ثابت نبود که علما به این حدیث عمل بکنند، با این حدیث نمی شود قرآن را تخصیص زد، چون اجماع بر حجیت خبر واحد در اینجا ثابت نیست، بلکه در روایات آمده است که اذا جاءکم عنا حدیثون فأعرضوه علی کتاب الله فإن وافق کتاب الله فخذوه و إن خالفه فردوه او فضربوه علی عرض الحائط. خبر اخص مطلق از کتاب که معمول به اصحاب نیست، این مشمول خبر مخالف کتاب است و باید تر بشود، که ما این رو البته قبول نداریم، چون عرض کردیم تعبیر فضربوه علی الجدار، یا که ما پیدا نکردیم مگر در نقل شیخ طوسی، یا زخرفان، این نفی مضمون این حدیث هست. حدیث مخالف کتاب را ما ابدا نمیگوییم چون باطل است. خب این قطعا شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمیشه، چون ائمه مخصصات کتاب را قطعا گفتند. میماند روایت جمیل که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا، که بر فرض این فرمایش شیخ طوسی درست بشه که عرفاً به خبر اخص مطلق از کتاب مخالف با کتاب بگن، برخلاف اون چه که ما عرض کردیم وفاقاً لجمع من الاعلام منهم السید الخویی، باز میگیم این روایت جمیلم نفی حجیت خبر اخص مطلق از کتاب نمی کنه. چرا؟ نه به خاطر سیره عقلائیه بر عمل به خبر ظنی ولو مخالف عموم یک خبر قطعی باشد، این برای ما ثابت نیست، بلکه به این خاطر که ما احراز نمی کنیم حتی روایت جمیل صرفا الغاء حجیت بخواد بکنه. اگه مفاد روایت جمیل الغاء حجیت بود، از خبر ظنی که مخالف کتاب است و ما معتقد بودیم که خبر مخصص کتاب مخالف کتاب است عرفاً، دچار مشکل می شدیم. چون خبر اخص مطلق از کتاب اگر مخالف کتاب است و این روایت جمیل میگه ما خالف کتاب الله فدعو و اختصاص به فرض تعارض هم ندارد، چرا ملتزم نشیم به اونچه که شیخ طوسی ملتزم شد که خبر واحد ظنی مخصص کتاب نیست. ما وجه این که میگیم خبر واحد ظنی مخصص کتابه اینه که روایت جمیل به نظر ما مجمله، معلوم نیست نفی حجیت بکنه، شاید نفی صدور میخواد بکنه، میخواد بگه اصلا چیزی که مخالف کتاب است باطل است. ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما خالف کتاب الله فدعو و ما وافق کتاب الله فخذوه. یعنی خبر مخالف کتاب ثواب نیست، شاید اینو میخواد بگه. چرا برعکس نمیگویید که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما خالف کتاب الله فدعو؟ میخواد بگه بابا خبر مخالف کتاب که از ما صادر نمیشه چون مخالف کتابه، شاید اینو میخواد بگه. که اگر اینو بگه قطعا خبر اخص مطلق از کتاب رو شامل نمیشه، چون علم داریم به صدور مخصصات کثیره از ائمه طاهرین. منافات نداره امام بفرمایید که خبر مخالف کتاب رو ما نمیگوییم، حالا در این صورت شامل عام من وجه هم نشه. ما عرضمون اینه، اجازه بفرمایید من عرضم اینه که ما در رابطه با این فرمایش شیخ طوسی که فرمود خبر مخالف عموم کتاب اگر خبر واحدی است که لم یعمل به الاصحاب، نه اعرض عنه الاصحاب ها، نه ثابت نیست که اصحاب با آن عمل بکنن که بشه خبر محفوف به قرائن، این مصداق خبر مخالف کتاب است و اعتبار ندارد، ما میگیم نه این برفرض خبر مخالف کتاب صدق کنه بر خبر اخص مطلق از کتاب که ما در آن مناقشه داریم. روایاتی که میگه ما خالف کتاب زخرف، که یقینا نمیگیره خبر اخص مطلق از کتاب را، چون یقینا از ائمه صادر شده مخصصات کتاب. روایت جمیلم روشن نیست که آیا الغاء حجیت میکنه یا نفی مضمون میکنه، که یعنی اصلا ما همچه سخنی نمیگوییم که مخالف کتاب باشد. ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعو. اگر ظهور نداشت در الغاء حجیت، محتمل هست که نفی مضمون بکنه، شامل خبر مخصص کتاب نمیشه چون قطعا مضمون خبرهای مخصص کتاب فی الجمله مطابق با واقع است. رجوع بکنیم به عموم دلیل حجیت خبر ثقه که میگه الامری و ابنه سقطان فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان و ما قالا لک انی فانی یقولان فاسمع لهما و اطع فانهما الثقتان المأمونان. خلاصه عرض ما اینه که ما در جلسات قبل که نسبت دادیم به شیخ طوسی که ایشان ظاهراً موافقت با عموم کتاب رو مرجح نمیدونه، با مراجعه مجدد به کتاب عده و کتاب استبصار، عده جلد 1 صفحه 343، روشن شد که نه، ایشون موافقت با عموم کتاب را به این نه مرجح میدونه. میگه خبر اخذ مطلق از کتاب اگر معمولون به اصحاب نبود که اعتباری ندارد ولو معارض نداشت. اگر معمولون به اصحاب بود ولیکن معارض شد با خبر موافق عموم کتاب، اینجا ما این خبر موافق عموم کتاب را ترجیح میدیم بر اون خبر مخصص عموم کتاب که معمول به اصحاب است. چرا؟ چون خبر موافق با عموم کتاب معلوم الصحه است، العمل بما یطابق العموم ایزن اولا لانه یسیر و معلومن صحته مثل العموم، که انه چون عموم کتاب معتبر است این خبر موافق عموم کتابم به تبع او معتبر می شود. و اون خبر مخصص این عموم کتاب اگر معمول به اصحاب باشد او فی حد نفسه حجته، اگه معمولون به اصحاب نباشه خبر واحد غیر محفوف به قرائن باشه که اصلا نمیتواند کتاب را تخصیص بزند حتی اگر معارض نداشت، که ما در این مطالب ایشان اشکال داریم. هم این مطلب اخیر ایشان که خبری که محفوف به قرائن نیست اگر خبر ثقه هم باشد نمیتواند کتاب را تخصیص بزند ولو معارض نداشت، این رو ما قبول نداریم با بیانی که عرض کردیم. و اینی هم که ایشون فرمود که خبر موافق عموم کتاب مقدم می شود بر خبر مخالف عموم کتاب ولو اصحاب به او عمل کرده باشند، دلیلی که می آورد دلیل استحسانی است، چون می گوید این خبر موافق عموم کتاب عمل به او اولاست چون معلوم الصحت به خاطر علم به اعتبار عموم کتاب. خب میگیم آقا اگر این دو خبر با هم تعارض کنند مرجح تعبدی بودن موافقت با عموم کتاب رو نپذیریم، گاهی نوبت می رسد به مرجح دیگر مثل مخالفت عامه. اون خبر مخالف عموم کتاب مخالف عامه هم هست. گاهی نوبت به عامه متوسط می رسد بعد از تعارض این دو خبر، که یکی موافق عموم کتاب و دیگری مخالف عموم کتاب. شما میفرمایید ما عمل میکنیم به این خبر موافق عموم کتاب چون عموم کتاب معتبر است، این که دلیل قانع کننده ای نیست. گاهی یک عام متوسطی داریم، مثلا قرآن میگه حرم الربا، یک عام متوسطی داریم لا ربا بین الوالد والولد، دو خبر تعارض بکنن در مورد ربا بین پدر و دختر. یک خبر میگه یجوز و ربا بین الوالد و البنت، یک خبر میگه لا یجوز. آقا اگر مرجح تعبدی بودن موافقت عموم کتاب رو نپذیریم، صرف این که این لا یجوز الربا بین الوالد و البنت موافق عموم حرم الرباست که کافی نیست، چون بعد از تعارض و تساقط باید رجوع کنیم به اون عام فوقانی متوسط که میگه لا ربا بین الوالد و الولد. اگر مرجح تعبدی بودن را بپذیریم نسبت به موافقت با عموم کتاب حرفی نیست. لا یجوز الربا بین الوالد و البنت میشه موافق عموم حرم الربا. حجت میشه تخصیص میزنیم لا ربا بین الوالد و الولد را. اما شما جناب شیخ طوسی مرجح تعبدی بودن را مطرح نمی کنید، میگید العمل به ما یوافق العموم اولا لانه معلوم و صحه مثل العموم. چه استدلالی است؟ در فرضی که اخص مطلقی است که اصحاب به آن عمل کردند که قبول کرد که اقتضاء حجیت دارد، ولی گفت اگر معارضی دارد که موافق عموم کتاب است، به این معارضی که موافق عموم کتاب است عمل می کنیم. بگذاریم. روایت دومی که مطرح شده راجع به ترجیح موافق ظاهر کتاب، روایت عمر ابن حنظله. در روایت عمر ابن حنظله یک اشکال سندی هست، عرض کنم بعد متن حدیث را بخوانم. اشکال سندی این هست که عمر ابن حنظله توثیق خاص نداره و لذا مثل مرحوم آیخودی فرمودن این روایت اعتبار نداره، اما راه‌هایی است برای تصحیح سند این روایت. راه اول راهی است که مرحوم استاد می‌فرمودند که عمر ابن حنظله این حدیثش یک مضمونی دارد مفتابه اصحابه. اون مضمون اینه که در این روایت عمر ابن حنظله آمده که رجوع نکنید در نزاهای خودتان به حاکم جور، اگر رجوع کنید در نزاع خودتان به حاکم جور و حکم بکند به نفع شما ولو حق با شما باشد، اون چه به حکم او میگیرید سقط است. فما یحکم له فانما یؤخذ سحت فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا لانه اخذه به حکم طاغوت. این غیر از این حدیث دلیل دیگری ندارد. ملک ملک من است، منازع داریم، رفتم پیش حاکم جور، حاکم جور به نفع من حکم کرد، ملک خودم است، به خودم برگشت، تصرف من در این ملک خودم حرام است. به چه دلیل؟ اینکه مشهور میگویند چون به حکم قاضی جور این منزل را پس گرفتی، تصرفت در این منزلی که ارث پدره توست غصب حرام است، حرام است، تصرف غیر مجاز است، مگر مضطر باشی به رجوع به حاکم جور. خب این دلیلی ندارد جز این حدیث. ما این وجه رو قبول نداریم، چون اولا در اصول مطلقات، یعنی کتبی که قدما اصحاب نوشتن که بر اساس فروع متلقات از اصحاب ائمه و از ائمه است، ما پیدا نکردیم همچون مطلبی را که ما یأخذ به حکم الحاکم الجائر حرام و ان کان عینا شخصیا مملوکا له. یک وقت دین است، به حکم حاکم جور من دینم را از بدهکار به زور میگیرم، این علل قاعده میتوان گفت که مالک آن نشدم، چون تعین دین در این مال دلیل میخواهد. اما یک وقت عین است، مال خودم هست. این که بگیم مشهور قدما در کتبی که متضمن بیان فروع متلقات از ائمه معصومین و اصحاب ائمه بوده این رو ذکر کردن، ما پیدا نکردیم. بر فرضم مشهور این مطلب رو بگن، با عمل مشهور جبر ضعف سند نمیشه، و لذا این وجه مرحوم آقای تبریزی درست نیست. وجه بله شاید وثوق به صدور پیدا کردن، شاید موافق با احتیاط بود طبق آن فتوا دادن، چه میدانیم من شرش نیست. نه این تعبیر که ما یأخذ به حکمهم فإنما یأخذ سهتا و ان کان حقا ثابت. راه دوم برای تصحیح سند این روایت این هست که ما معتقدیم که طبق شهادت شیخ طوسی در عده، اون چه که صفوان و ابن ابی عمر و بزنطین نقل بکنند طبق شهادت شیخ طوسی، این سه نفر شناخته شدند به انهم لا یرمون و لا یرسلون الا انفقتن، و صفوان در برخی از نقلها از خود عمر ابن حنظله نقل حدیث کرده، من لا یحضر الفقی جلد 3 صفحه 461. ولی از این روشنتر اینه که صفوان از یزید ابن خلیفه نقل حدیث میکنه. یزید ابن خلیفه میشه ثقه. چه تأثیری داره؟ یزید ابن خلیفه ای که وثاقتش به خاطر روایت صفوان ثابت شده، یه روایتی داره میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان عمر ابن حنظله اتانا عنک به وقت، فقال علیه السلام اذن لا یکذب علینا. اگر عمر ابن حنظله راجع به وقت نماز از ما حدیثی برای تو نقل کرده است، او بر ما دروغ نمی بندد. یزید ابن خلیفه ای که روا عنه صفوان مرارن و وثاقتش از این را ثابت شد، یک حدیثی راجع به وثاقت عمر ابن حنظله نقل کرده و همین کافیه. ظاهر اذن لا یکذب علینا این نیست که در اوقات نماز به ما دروغ نمیبنده، اما در بحث‌های دیگر تا دلت بخواد به ما دروغ میبنده. ظاهر اذن لا یکذب علینا اثبات وثاقته. تو بحث اوقات نماز قول داده به ما دروغ نبنده. طریق سوم برای تصحیح سند این روایت طریقی است که مرحوم استاد می‌فرمودند که عمر ابن حنظله از معاریفی است که لم یرد فی حقه قدهن، و این موجب وثوق میشه که عمر ابن حنظله شخص ثقه‌ای بوده یا لااقل حسن ظاهر داشته که اماره عدالت تعبدن. خب حدوداً 70 روایت داره عمر ابن حنظله دیگه، الامر الیکم، 70 تا روایت باعث میشه آدم از معارفی بشه که لم یره فی حقیقت هون. بعید نیست. بله دیگه عرض میکنم یعنی در رجال اسمش مطرح باشه، الان حتما هست در رجال شیخ طوسی که اسمش هست علی القاعده. خب پس سند روایت قابل قبوله، اما متن روایت اینه که سوال میکنه که دو نفر اختلاف کردن در دینی یا میراثی، خب رجوع کردن به دو فقیه، تراز یا به رجلین. مطالب عجیبی در این روایت هست. تراز یا به فقیهین، فحکم کل منهما به خلاف ما حکم به آخر. از امام سوال میکنه چه باید کرد. امام اول فرمودن که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و اصدقهما و اورعهما و افقههما. عمر ابن حنزل گفت متاسفانه هر دو مثل همان، کلاهما فقیهان مثلا عدلان مرضیان. امام فرمود حالا رجوع کنید به مستند حکمشون. اول ببینید مستند حکم کدام یک که حدیثی است از ما مجمع علیه بین اصحاب است، به او عکس کنید، و اون حدیث دیگری که شاذ نادر است او را ترک کنید. ان المجمع علیه لا ریب فیه. عمر ابن حنزله گفت کلاهما مشهوران، برخی از علما به این حدیث فتوا میدن که مستند این فقیه اوله، بعضی به حدیث دوم که مستند فقیه دومه. اینجا امام فرمود نگاه کنید ببینید ما وافق الکتاب و سنه و خالف العامه فخذوه و ما خالف الکتاب و سنه و وافق العامه فدعوه. به این جمله استدلال شده بر ترجیح به موافقت ظهور کتاب. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.